اما خطبه سوم معروف به خطبه شقشقیه. در این خطبه هم مثل دو خطبه قبلی، اول میخوایم جملات رو بفهمیم و بعد سیاق بندی، جمع بندی، ارتباط یابی. تو فهم جملات شروع کنیم انشاءالله بحثمون، ببینیم امروز تو این چند دقیقه باقی مانده تا کجا میتونیم پیش بریم. قبل از شروع خطبه اینو بگم، از معدود خطبه هایی است که تو نهج البلاغه ذکر شده تقطیع نداره. اصلا این خطبه اصلا تقطیع نداره، یعنی به شکل کامل بیان شده. حالا تو بعضی از نسخ یک کلمه اضافه کم تو بعضی از جملاتش داریم، تفاوت نسخه تو بعضی از جملاتش داریم در حد کم، چند تا کلمه مثلا. اما که یه قسمتی از خطبه حذف شده باشه، تو جای دیگه نهج البلاغه آورده شده باشه، یا اصلا کلن حذف شده باشه تو هیچ جای نهج البلاغه پیدا نشه، نداریم. این خطبه کامل ایراد شده از اول امام الله تا آخرش. نه دیگه، حضرت دیگه فرود اومد، بعد دو مرتبه خواستن ادامه بده، گفت نه دیگه ادامه نمیدم، تموم شد. تلک شقشقتون حدرت ثم قررت، که اون دیگه آخر خطبه است، میرسیم اونجا توضیح میدم. نه دیگه، نه حضرت تقطیع نکرده دیگه، حرفش همینقدر. که حالا اونجا مفسرین به دو گروهن، بعضیا میگن دیگه حضرت حرفی نداشت، کل حرفش رو زده بود. بعضیا میگن نه دیگه، حضرت صلاح ندونست بیشتر از این حرف بزنه. نه، مکس سوال پرسیدن بوده، مصادف شده با تمام شدن دیگه، حضرت چیز نکردن، ادامه ندادن. حالا یا ادامه‌ای در دلشون بود و نگفتن، که اگرم بود دیگه در دل ایشون بوده دیگه، نه گفته نشده جایی. سوال نپرسیده، نامه داده. آره، یه نامه به دست حضرت رسوندن، حضرت مشغول خوندن اون نامه شدن. این نشون میده که حضرت تمام کرده بود دیگه، حرفشو زده بود، داشت به کارش میرسید. آره، اینجوریه بیشتر. خب راجع به در واقع ولات امر قبل از ایشون ازشون سوال شد، ایشون میگن یه آهی کشید، تنفسی کرد، تنفس از سعدا، یه همچین تعبیری داره، حالا من تعبیرش دقیق حضور ذهن ندارم، یه نفس عمیقی کشید، آه عمیقی کشید، بعد این خطبه را شروع کرد به خواندن. یه نکته دیگه هم بگم در مقدمه قبل از ورود به این خطبه. این خطبه مهمترین خطبه است که مستند واقع شده برای کسانی که میخوان بگن نهج البلاغه کلام علی علیه السلام نیست. یعنی منکرین و مخالفین نهج البلاغه که عمدتاً از اهل سنت هستن، بعضیاشون بعضی از اهل سنت هستن، اونها برای اینکه شاهد بیارن و ثابت کنن که این خطبه که نهج البلاغه کتابی نیست که همه کلمات علی علیه السلام توش باشه، مهمترین مستندشون رو همین خطبه قرار دادن. هم بحث سندی کردن درباره این خطبه، هم بحث دلالی کردن. تو بحث سندی که انجام دادن خواستن بگن خطبه سند نداره، که البته محققان زیادی از شیعه و اهل سنت سندیت خطبه را ثابت کردن. اگر خواستید میتونید به کتاب در واقع نهج البلاغه با حاشیه سید هاشم میلانی مراجعه بکنید، ایشون کل اسناد را در دو صفحه اونجا ذکر کردن، که دیگه حالا من در فراخور حال این جلسه نمیدونم بخوام ذکر سند بکنم. به هر حال مستند بودنش را ثابت کردن. اما عمده بحثی که مورد تعقیب مخالفین هست اون مناقشه دلالیه، که میگن این خطبه دلالت‌هایی دارد که با تاریخ و حقایق تاریخ جور در نمیاد. از جمله این دلالت‌هایی که اونا بهش استناد میکنن، میگن در این خطبه حضرت دارد اظهار مظلومیت میکند، اظهار مظلومیت در دوران 25 ساله بین پیغمبر تا شروع خلافت خودش دارد اظهار مظلومیت از این دوران میکند، در حالی که ایشون مظلوم نبوده در اون دوران، بلکه ایشون خودش آمده با خلفای وقت چه کرده؟ بیعت کرده، همکاری کرده، همراهی داشته. این که شما بخواید بگید حضرت مظلوم بوده، این حرفا با اون همراهی و با اون بیعت و این حرفا جور در نمیاد. این مهمترین مناقشه دلالی است که ذیل این خطبه وجود داره. آقا این حرفایی که اینجا ما میخوایم الان بخونیم جور در نمیاد با این که بگیم حضرت خودش بیعت کرده بود، خودش همکاری میکرد، همراهی میکرد، مشاوره میداد، میرفت، میامد، فلان، اینا جور در نمیان. که باز به این اشکال هم پاسخهای خوبی داده شده، هم شیعه پاسخ داده، هم اهل سنت بعضی خودشون پاسخ دادن که آقا اصل مظلومیت حضرت با یه سری قرائن تاریخی ثابته، از جمله این که حضرت 6 ماه طول کشیده تا بیعت کنه. یعنی بیعت حضرت در یک اتفاق داوطلبانه نبوده، بعد از این بوده که حضرت مکرر تلاش کرد تا فضا را برای به دست گرفتن خلافت پیغمبر خدا هموار کند و شرایط مساعد نشد. خب این هم در کتب اهل سنت وجود داره مستنداتش، هم در کتب شیعه وجود داره. حالا شاید تو کم و کیف داستان با هم فرق کنیم، اما هیچ کس نگفته که در سقیفه علی علیه السلام هم بود، هیچ کس نگفته که علی علیه السلام با کمال میل حکم سقیفه را پذیرفت. همه میدونن که علی علیه السلام در پذیرش حکم سقیفه تعلل ورزید. حالا باز ممکنه تو زمانش هم که آقا این چند مدت بود، چند روز بود، چند ماه بود، چجوری بود، ممکنه اینجا بشه تاریخ بالاخره کم و زیاد داشته باشه، اما اصل قضیه متواتر معنوی است بین شیعه و سنی. احدی در شیعه و سنی از قبول با کمال میل حکم سقیفه از جانب علی علیه السلام حرف نزده. خب پس شما نمیتونید صرف این که حضرت آمده بیعت کرده و همکاری کرده را دلیل بگیرید بر این که پس مظلوم نبوده، که بعد اون را دلیل بگیرید که پس این حرفا حرفای حضرت علی علیه السلام نیست. هیچ وقت نمیتونید این کارو بکنید. من اینجا میخوام یه پرانتز باز کنم ببندم. همین خطبه قبلی که خوندیم، خطبه دو، درسته که فضای سخنش علی علیه السلام و معاویه است، یعنی مقایسه علی علیه السلام با معاویه است، شخصیت حضرت علی با معاویه رو مقایسه میکنه، درسته این مطلب اینطوریه، ولیکن مزامین اون خطبه کلیت داشت. لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احدون، این احدون درسته مصداق اون روزش معاویه است، اما محتوا کلیت داره. این احدون شامل خلفای قبلی هم میشه دیگه، کی قابل مقایسه بود؟ یعنی به همین حکمی که امروز معاویه لیاقت ندارد که مقایسه شود با علی علیه السلام و لیاقت ندارد که گزینه و کاندیدای خلافت باشد، به همین حکم قبلی ها هم لیاقت نداشتند که مقایسه بشند. حالا درسته در زمان اونها حضرت چه کرده؟ سکوت اختیار کرده، که الان خودش در این خطبه میخواد توضیح بده من چرا سکوت کردم، درست شد؟ و اصلا در همون خطبه دو فرمود الان اذ رجع الحق و الى اهله و نقل الى منتقله، اون خودش حاوی این مضمونه دیگه. حالا شما تو خطبه سه اشکال میگیری، خطبه دو رو چی کار میکنی؟ الان اذ رجع الحق و الى اهله، حق الان به اهلش برگشت، یعنی تا قبل از این دست اهلش نبوده، و نقل الى منتقله، الان به خواستگاه اصلیش برگشت. خب پس منم به نظر میرسه این مناقشه دلالی هم در اینجا راه به جایی نمیبره، و لذا ما میبینیم شارحینی مثل حتی ابن ابی الحدید که بالاخره از شراح اهل سنت هست که نهج البلاغه را شرح کرده، ایشون هم با وضوح هم بر حقانیت اصل صدور این خطبه شهادت میده و قضاوتش اینه، و هم در شرح خطبه سنگ تمام میگذاره دیگه، چیزی کم نمیگذاره، الا اینکه گفتم با یه توجیهاتی از زیر بار کلامی این خارج میشه، یعنی بالاخره یه جورای خودشو نجات میده از این سوال که خب شما پس چرا به خلافت این سه نفری که قبل از علی علیه السلام خلافت کردند شما چرا معتقدید، چرا ملتزمید. اینا فقط همینو میگن که حالا ببینید توجیه ابن ابی الحدید رو بگم بهتون قبل از اینکه وارد بشیم درباره خصوص این خطبه. ایشون میگن که همین که علی علیه السلام دیده در جامعه، اینطور مثال میزنن، میگن فرض کنید یه سلطانی را که میخواد قاضی القضاتی انتخاب کنه، دو نفر هستن، یکی اعلمه، خیلی اعلم، یکی علم عادی داره، هر دو به درد قضاوت میخورن، اما یکی عالم، یکی اعلم، فاصله شون هم زیاده. همین که سلطان بیاد عالم را بنابر هر حکمتی که نزد خودش هست بر اعلم ترجیح بده و عالم را قاضی بکنه، خود به خود این اعلم چی میشه اینجا؟ دل شکسته میشه، این اعلم قصه‌دار میشه از اینکه چرا سلطان عالم را بر من ترجیح داد، درد دل پیدا میکنه. گویا ابن ابی الحدید میخواد بگه که این خطبه درد دل حضرت است، به خاطر ترجیح عالم بر اعلم، به خاطر ترجیح کسانی که پایین تر از او بودند بر ایشون. خب تو این مداری که ایشون داره توجیه میکنه، یعنی ابن ابی الحدید، تو این مدار ما باید بگیم این سلطانه کیه؟ تو این مثال باید بگیم خداست که آمده عالم را بر اعلم ترجیح داده، حالا اعلم ناراحته. که خیلی این اگر دقت کنید توجیه خطرناکیه. حالا درسته شما را نجات میده از پاسخ به این که چرا به قبلی‌ها اعتقاد و ایمان دارید، ولی اشکال بزرگتری وارد میکنه در کلام و در اعتقاد کلامی شما، اشکال ایجاد میکنه. یعنی شما خدا را اینطور میشناسید که عالم را بر اعلم ترجیح بده، فاضل را بر افضل ترجیح بده، و بعد اینجا شما میخواید بپذیرید که علی علیه السلام این همه داره قر میزنه اینجا، مثلا قرش به خداه، با خدا طرف حسابه، دعواش با خداست، نعوذ بالله. این دیگه با اون ادعایی که از افضلیت حضرت میکنید به اعلمیت حضرت اعتراف میکنید جور در نمیاد. افضلیت و اعلمیت یکی از لوازم قطعیش اینه که اگر خدا به حکمتی این کارو کرده، این حکمت رو ایشون چیکار کنه؟ درک بکنه دیگه. افضل یا اعلم نباید حکمت رو درک بکنه، باید درک کنه دیگه، نباید تمکین بکنه، نباید تسلیم باشه. خب این تسلیم نبودن، این تمکین نکردن، این همه با الفاظ درشت درباره این سه خلیفه قبلی صحبت کردن، اینها را شما چجوری میخواید با افضلیت حضرت جور در بیارید؟ در صورتی که حضرت فقط داره یک درد دل میکنه. پس ببینید اصلا خودش به چالش بزرگتر میفته اگر کسی بخواد با این توجیه از زیر بار این خطبه فرار کنه. خب اولا تو تعابیرشون اینها پای خدا رو وسط میکشن، یعنی اگر هم مردمن خدا راضی شده به چی؟ به نظر مردم دیگه. حالا آقا مسئله مردمیه دیگه، حالا مردم راضی شدن باشه، منم راضیم. ثانیا تصریحاتی دارن مثل این که الحمدلله الذی رجح الفاضل علی الافضل یا مفضول علی الفاضل، این تعابیر اینجوری دارن، یعنی کارو به خدا میکشونن. حالا جبرگرایی باز یه شاخه ایشونه، نمیخوایم همشون هم متهم بکنیم، ولی بالاخره جایگاه مقدسی برای خلفا قائل میشن. اینطوری نیستش که دیگه قضیه رو از خدا منقطع بکنند، لذا همچنان اشکال به قوت خودش باقیه. اگر قرار بر این است که خدا راضی به رضای مردم باشد، علی علیه السلام چرا شما راضی نیستی؟ یعنی عملا اینجا اعتراض برمیگرده به کی؟ به خود حضرت. خب اعتراض به کسی برمیگرده که خودتون میگید افضله، اعلمه، اتقای، اشجعه، اسبقه در دینه. خب ایشون وقتی نتونه این مطلب رو خود دیگه ببینید گیر میکنن، یعنی برای یکیشو بگی، یا باید بگی نخیر ایشون افضل نبوده، یا اگر گفتی افضل بوده دیگه نمیتونی اینا در حد یک قرقر و یک درد دل خالی. این مسئله شاخص داره میده. بالاخره ببینید قافیه چو تنگ آید، حالا این مثل دیگه، قافیه چو تنگ آید شاعر به جفنگ آید دیگه. اگر یه وقت آدم گیر کنه تو کنجی چیزی باید بگه دیگه. بلا تشبیه من یه حرفی بزنم، میگن یه نفر داشت تعریف میکرد، میگفت من تو دریا داشتم میرفتم، خیلی دیگه موجها بلند بود، کوسه ها دنبالم کرده بودن، خیلی وضع خراب بود، یه درختی رو گرفتم رفتم بالا. یکی گفت آقا تو دریا درخت چی کار میکنه؟ میگه مجبور بودم، میفهمی؟ مجبور بودم. حالا تو مجبور بودی، درخت اونجا چی کار میکنه؟ بعضی از توجیهات شبیه اینه دیگه، آقا توی دریا هم شده یه درخت گیر بیاریم بریم بالا، مجبوریم دیگه چی کار بکنیم؟ و اگر پذیرفتی کلام حضرت است و اگر پذیرفتی حضرت افضل است، دیگه لازمه قطعیش این میشه که بگی قبلی ها غاصب بودن. این لازمه قطعیش میشه. مگر این دوتا را نپذیری. بگذاریم. اما والله، هشدار، آگاه باشید، به خدا سوگند، لقد تقمصها ابن ابي قحافه. بعضی هم گفتن لقد تقمصها فلان، حالا فلان هم باز منظور همون ابن ابي قحافه است که اینجا منظور کیه؟ منظور ابوبکره. از ابوبکر شروع میکنن تا عثمان، اینا را در این خطبه توضیح میدن، بعد میرسن به خودشون. من نتونستم به معنایی برسم فعلا، یعنی گفتن من نگاه نکردم، بعد ببینید. آره، ابن ابی قحافه یکی از کنیه های ابوبکره. ابن ابی قحافه، گویا پدرش ابی قحافه است، خودش ابوبکره، پدر ابو قحافه. اما والله، به خدا سوگند، لقد تقمص ابن ابی قحافه. ابن ابی قحافه یعنی ابوبکر، تقمصها، ها به چی برمیگرده؟ خلافت. تقمص از قمیصه، قمیص یعنی پیراهن، تقمص یعنی به زور یک پیراهنی را به تن کردن، یعنی پیراهنی که اندازت نیست، قاب تنت نیست را بخوای به زور به تن خودت بپوشانی و بگی به هم میاد، این میشه تقمص. میگه به خدا سوگند ابن ابی قحافه خلافت را تقمص کرد، به زور پوشید، پیراهنی بود که به زور پوشید. و انه و همانا او، ببینید این چقدر سنگینه این مطلب، لیعلم ان محلی منها محل القطب من الروحا. و او قطعا میدانست، لیعلم، قطعا میدانست، یعنی ابوبکر قطعا میدانست که ان محلی منها، که همانا جایگاه من نسبت به خلافت، جایگاه من، موقعیت من نسبت به خلافت، محل القطب من الروحا، مثل جایگاه محور است نسبت به سنگ آسیاب. ببینید، جایگاه من در مقایسه با خلافت مثل جایگاه محور است در مقایسه با سنگ آسیاب. آسیاب های قدیمی، دستاس های قدیمی اگه نگاه کرده باشید، بزرگ و کوچیکش فرق نمی کنه، دو تا سنگی بود رو همدیگه می چرخید، یه محور وسط داشت، این محور این دو تا سنگ رو هم باعث می شد که این دو تا سنگ رو هم بغلتن. اگر محور نبود، خود به خود این سنگ از رو اون سنگ چی می شد؟ کنار می افتاد دیگه، آسیاب از کار می افتاد. یعنی اصلا آسیاب، آسیاب بودنش به اون قطب بشه، به اون محور است. اون محور نباشه، این دو تا سنگ دیگه رو هم بند نمیشن که. میگه اون لباس خلافت را به زور به تن خودش کرد، در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به خلافت، جایگاه قطب نسبت به آسیابه، جایگاه محور نسبت به سنگ آسیابه. اگر من نباشم، سنگ خلافت روی سنگ زیرینش بند، بگید، نمی شود و از کار می افته. او می دونست، او می دونست. بعد حضرت خودشو معرفی می کنه، میگه من کجام تو حوزه خلافت و تو حوزه ولایت؟ من کجام؟ من اینجا هستم که ینحدر عن السیل، من قله ای هستم در حوزه خلافت، من قله‌ای هستم که ینحدر و جریان میابد، سرازیر میشود، عنی از من، از سیل، سیل قله جاییه که اصطلاحاً برف انباره دیگه، درسته؟ برف اونجا تجمع پیدا میکنه به خاطر درجه حرارتی که اونجا پایینه، برف تجمع پیدا میکنه در مقیاس وسیع و بعد از اونجا آب جریان میابد در طول بهار و تابستان، آب اون برف و یخها آب میشن، این جریان میابد، این جریانات آب به هم پیوند میخوره، سیل و بعدم رودها و بعدم به دریاها میریزه. میگه من اونجام تو بحث خلافت، ینحدر عن السیل، از من سیل جریان میابد، قلم اون بالا بالا هام. خب بازم اینجا ممکنه کسی بگه خب آقا قله هایی که ازشون سیل سرازیر می شود خودشون ظلمراتبن دیگه، یه سری قله ها هستن لازم نیست خیلی هم مرتفع باشه، همین اطراف قم هم ما قله هایی داریم که حتی در فصل تابستان شما نگاه کنی باز هم اونجا برف و یخی میبینی که ازش بخواد آبی جریان پیدا بکنه. اما یه وقت هستش که ولا یرقا الی الطیر، یه وقت من یه قله ایم سیل از من جاری میشود ولی اونقدر بلند است که هیچ پرنده ای به سمت من بالا بگید نمی آید، لا یرقا، هیچ پرنده ای رقا یعنی بالا اومدن، هیچ پرنده ای بالا نمیاد به سوی من، اونجا وایسادم من اونجا حضور دارم. تو قله های دنیا قله اگر بخواد در حدی بلند باشه که حتی پرندگان پر پرواز پرندگان به اونجا نرسد دیگه، ببینید باید شاخص شاخص باشه. تو قله های خیلی بلند مثلا فرض کن مثل قله دماوند یا مثلا فرض کن مثل قله هیمالیا، تو اون قله ها پرنده ها میرن تا اونجاها نمیتونن برسن، یعنی حتی عقاب و باز و شاهین و پرنده های شکاری و بلند پرواز چون اونجا هوا رقیق میشه دیگه اصلا نمیتونن اونجا باشن. حضرت میگه من در مسئله خلافت و ولایت تو قله ای هستم که ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، هیچ کی پر پرواز هیچ پرنده ای به من نمیرسه. بعد حالا چی شد تا اینجا؟ اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عنا السيل ولا يرقى الي الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا. حضرت میگه سدلت دونها ثوبا، وقتی دیدم او به زور میخواد پیراهن خلافت را به تن خودش بکنه، دونه ها یعنی من در مقابل این اقدام در مقابل این حرکت سدلت دونه ها ثوبا، لباس خلافت را چیکار کردم؟ شلش کردم، گذاشتم چیکار کنه؟ بگید درش بیاره لباس خلافت را. سدلت دونه ها ثوبا، مثل اینکه خلافت را فرض کنید یه قباییه، من شلش کردم گذاشتم درش بیاره تقمصش بکنه. و طویت عنها کشها، کشح این قسمته، طویت عنها کشها یعنی خودم از اون لباس خلافت به اون لباس خلافت پشت کردم، جا خالی دادم از توش، اومدم بیرون. سدلت دونها ثوبا و طویت عنها کشها و طویت ارتعی بین ان اصول بید جزا، که این شرح مفصلی داره، او اصبر على طخيه عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه فرأيت ان الصبر على هاتا احجا فصبرت وفي العين قضا وفي الحلق شجا ارى تراثي نهبا. که حالا این دیگه این تعبیر رو ان شاء الله هفته آینده اگر خدا عمری بده و توفیقی بده خواهیم خوند. تا اینجای خطبه متوجه این معنا شدیم که ابن ابی قحافه پیراهن خلافت را به زور به تن کرد در حالی که می دانست علی علیه السلام جایگاهش در مسئله خلافت جایگاه محور است نسبت به سنگ آسیاب و ایشون شخصیت والایی در حوزه خلافت دارد، تا جایی که ینحدر عنه السیل، از حضرت سیل سرازیر است، سیل معارف الهی از اون عظمت شخصیت ایشون سرازیر است و اونقدر مقام رفیع دارد که در مقام تشبیه هیچ پرنده‌ای پر پروازش به قله‌ای که علی علیه السلام اون قله است نمیرسد، هیچ پرنده‌ای به اونجا نمیرسد. بعد با این وجود که حضرت میگه من سزاوار بودم و من لایق این جایگاه بودم و او به زور داشت این کار رو برای خودش، این پیراهن رو برای خودش به تن میکرد، با این وجود سدلت و دونها ثوبا، من این لباس را سبیت و ارخیت، این لباس را ذیل این پدیده شلش کردم، گذاشتم لباس رو در بیاره، و طویت عنها کشها و برگردوندم تنه خودم را از زیر این لباس بیرون، یعنی خودم رو بیرون کشیدم از ذیل این لباس خلافت. حالا انشاءالله خدا توفیق بده هفته آینده باز در خدمتتون هستیم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.